من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم ارنا الحق حقا حتى نتبعه و ارنا الباطل باطلا حتى نجتنبه و اجعلنا من الذين عرفوا انفسهم. تدبری در قرآن سوره هود آیه 2 و 3. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الا تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر. جز خدا را نپرستید و من شما را از جانب او بیم دهنده و مژده‌رسانم، نذیر و بشیر هستم. و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. نذیر بودن و بشیر بودن من به این است که استغفروا ربکم، از شما بخواهم که از خدا بخواهید که شما را بیامرزد، از پروردگارتان بخواهید که شما را مورد مغفرت خود قرار دهد. ثم توبوا الیه، سپس توبه کنید به سوی او، یعنی به سوی او و به درگاه او روی آورید. توبو الیه یعنی به سوی خدا حرکت کنید. یمتعکم متاعا حسنا، تا شما را از بهره نیکو بهرمند کند. الی اجل مسمى، تا مدتی معین یا زمان مرگ. و یؤت کل ذی فضل فضله، و به هر صاحب فضیلتی فضل او را عطا کند. فان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، اگر روی گردان شوید من از عذاب روزی بزرگ بر شما بیمناکم. و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، از پروردگارتون تقاضای آمرزش کنید، استغفار طلب مغفرت کنید. ثم توبوا الیه، سپس به سوی خدا حرکت کنید. طلب آمرزش کردن معناش چیه؟ و ان استغفروا ربکم، از پروردگارتون طلب آمرزش کنید، آمرزش بخواهید. یعنی بگیم خدایا ما رو بیامرز، بگیم پروردگار من منو بیامرز. آیا این موجب آمرزیده شدن من میشه؟ استغفار همینه، طلب آمرزش کردن یعنی این. این طلب آمرزش کردن به چی محقق میشه؟ به گفتن، به رفتن، مثلا فرض بکنید که من برم مکه، برم کربلا و بگن که کجا میری، میگم دارم میرم طلب آمرزش کنم، بگم که طلب آمرزش اصلا یعنی همین رفتن، دارم میرم مثلا کربلا، میرم مکه، خود این یعنی طلب آمرزش. آیا اینه؟ یعنی یک کار بیرونیه، یک عملیات خارجیه، یا طلب آمرزش اونم از پروردگار خودم؟ و ان استغفروا ربکم، پروردگار خودتون، ازش طلب آمرزش کنید. میشه اصلا من طلب آمرزش بکنم و آمرزیده نشم؟ اگر من طلب آمرزش کنم آمرزیده نشم، اشکال از کجاست؟ میتونه اشکال از خدا باشه که منو نیامرزید، نعوذ بالله. خدا مثلا فرض بکنید یک صفتی از صفات سلبیه ای رو بهش نسبت بدیم، بگیم که چون مثلا عاجز بود از این که منو بیامرزه، که نمیشه، خدا که عاجز نیست. نه عاجز نبود، بخیل بود نعوذ بالله، مثلا نخواست بیامرزه، دلش نخواست، اینم که نمیشه، که رؤوف نبود، مهربان نبود، امثال اینا که نمیشه. خدا مشکلی که در آمرزیده نشدن هست از ناحیه خدا نمیتونه باشه، خدا می آمرزه. اگر من طلب آمرزش کردم و آمرزیده نشدم، یعنی طلب آمرزش من هنوز طلب آمرزش نبوده، مشکل از طلب آمرزش منه، من نتونستم استغفار کنم. نه اینکه خدا، من استغفار کردم خدا نتونست منو بیامرزه. پس یا مشکل باید از ناحیه استغفار کننده باشه، یا از ناحیه خدا که میخواد بیامرزه. خدا که مشکل نداره میمونه من. منم اگر واقعا طلب آمرزش کرده باشم، دیگه چه مشکلی وجود داره برای آمرزیده شدن؟ کسی که واقعا طلب آمرزش کرده، خدا هم که آمرزنده است، پس کار تمام دیگه. اگر دیدیم کار تمام نیست، معلوم میشه که من هنوز طلب آمرزش نکردم، دارم یه کار دیگه انجام میدم، اسمشو گذاشتم طلب آمرزش، خیال میکنم طلب آمرزش یعنی این، خیال میکنم این است که بگم خدای منو بیامرز. میگم خب من طلب کردم، چرا پس نیامرزید؟ چرا هنوز ناراحتم؟ چرا هنوز غمگینم؟ چرا غصه دارم؟ انسانی که آمرزیده بشه دیگه نباید قصه بخوره. طلب آمرزش کردی و آمرزیده شدی، یعنی مثلا فرض بکنی یه گناهی شده، بابت این گناه داری قصه میخوری، ناراحتی، همش ناراحتی، به خدا میگی خدایا من نمیخواستم این کار رو انجام بدم، شد، از سر تقصیرات من در گذر، هرچی میگی بازم میبینی ناراحتی. ناراحتی یعنی هنوز در نگذشته دیگه، یعنی خب حالا که در نگذشته یعنی چی؟ یعنی اینکه خدا نتونسته در بگذره، یعنی ببخشه و بیامرزه، یا نه تو اصلا هنوز نتونستی استغفار کنی. این استغفار نبود که به خدا بگی خدای من بیامرز. این استغفار زبانیه، اینم یه جورشه، ولی حقیقت استغفار این نیست. یه چیزایی هستش که حقیقتش همون زبانه، یعنی شما به زبان که بیاری، مثلا حقیقت اسلام، اسلام آوردن در فقه، حقیقتش همین است که بگه اشهد الله اله، حالا ولو اینکه این باطنن یا آدم مثلا عوضی یا اصلا منافقه، اهل ایمان نیست، ولی اینکه گفت اشهد الله اله الا الله، میگن مسلمانه، پاک شد از نظر فقهی. این حقیقتش همینه دیگه، بیشتر از این زبانیه. اما یه چیزایی هست که نه، حقیقتش به زبان نیست، به ظاهر نیست. مثال مثلا اینکه حقیقتش به ظاهره، مثال همون غلوه، کسانی که غالی هستند، نهی شدن غلو نکنید. لا تغلو فینا، ائمه علیهم السلام فرمودن در مورد ما اهل بیت شما غلو نکنید. نزلونا عن الربوبیه و قولو فی فضلنا ما شئتم، ما را از ربوبیت پایین تر بیارید، نگید خدا هستیم، ماها رو نگید خدا هستیم. این غلو حقیقتش همین لفظه، گفتاره، یعنی نگید، بحث گفتنه. ولی کسی اصلا معقول نیست که یه انسانی رو بگه این خداست، معنا نداره. خدا، انسان، آخه این انسان مخلوق خداست، مخلوق خدا که خدا نمیشه. خودت میگی مخلوق خدا، مخلوق خدا خداست. خب این معلومه، این یه همچین عقیدهی کسی نمیتونه اصلا داشته باشه. و حالا این بحث خوبیه که اینجا این بحث رو مطرح بکنیم، به مناسبت حالا اومدیم تو این قسمت. یادتون باشه که داشتیم راجع به چی بحث میکردیم، اصلش کجا بودیم، یهو کشیده شدیم اینجا، اونو از دست ندیم. ولی خیلی چیزا هستش که اصلا مربوط به همین ظاهر و گفتاره. مثلا فرض بکنید که گاهی به ما میگن که شرک نورزید، مشرک نباشید. مشرک بودن گاهی منظور مشرک در گفتاره، یعنی یه جوری حرف نزن که مشرکانه باشه، سخن مشرکانه نگو، نه اینکه مشرک اعتقادی، یعنی عقیدت شرک نباشه، نه، اون یه بحث دیگه ای داره در جای خودش، که خب انسان نباید عقیده مشرکانه داشته باشه. نه، حالا عقیدت مشرکانه نیست، اما گفتارت گاهی اوقات میبینی که گفتار مشرکانه است. مثلا فرض بکنید قرآن در مورد مسیحی ها چی میگه؟ میگه که پیروان حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، قرآن میفهمد که اینا میگفتن که عیسی پسر خداست. اینها میگفتند که عیسی پسر خداست، نه اینکه معتقد بودند که عیسی پسر خدا. بحث اعتقاد نیست، خب معلومه که عیسی پسر خدا نیست. آخه خدا که زاد و ولد نداره که بخواد پسر داشته باشه، دختر داشته باشه، مثلا زن داشته باشه. معلومه خدا که، خب آخه خدا چیه؟ یه چیزی نیست که اینجوری بخوایم ما در موردش نظر بدیم که بگیم این پسرشه. نه اینا، ولی اینکه میگفتن خود عیسی پسر خداست. اینو نگو دیگه. خب تو که میدونی، سلام علیکم، تو که میدونی که عیسی پسر خدا نمیتونه باشه. اصلا خدا یه چیزی نیست که بخواد پسر داشته باشه، دختر داشته باشه، زاد و ولد کنه، لم یلد ولم یولد. خب نگو. خب چرا میگی؟ بحث گفتاریه. یعنی نهی از گفتن شده. خب نگید. و الا واقعیتش چه بسا هیچ مشکلی هم نداشته باشه. یعنی اگه به ما میگفت نمیگفتن که نگو. نگو که عیسی پسر خداست. حالا میگفتی هم تو رو. چون عقیدت که این نیست که. عقیدت این نیست که نه بابا خدا که زاد و ولد نمیکنه که بخواد پسر داشته باشه. ولی میگه مثلا عیسی پسر خداست، منظورت این نیست که خدا پسر داره. یعنی چقدر یه پسر به پدر نزدیکه، رابطه نزدیکی داره بین پسر و پدر. عیسی هم همینجوره، اینقدر خدا اینو دوستش داره، اینقدر این خدا رو دوست داره که عین پدر و پسر میمونن، عین پدر و نه اینکه یعنی خود پدر و پسر. پس میتونه عقیده ما مشکل نداشته باشه، عقیده خوب باشه، ولی گفتارمون یه گفتاریست که خدا میگه نکن این کارو، من دوست ندارم اینو، دوست ندارم تو اینجوری بگی راجع به عیسی این حرفو بزنی، نگو. اما یه جاهایی خود خدا اجازه میده، میگه من اجازه میدم که بگی. چرا؟ چون مسئله گفتن بود دیگه، فقط مسئله عقیده که نبود. حالا اگه خدا اومد خودش اجازه داد گفت اینو بگو، به اب نداره، مثلا گفت ید الله فوق ایدیهم، دست خدا برتر از همه دست هاست، رو دست همه است، دست خدا رو دست همه است، آیه قرآن دیگه. میگیم که خب خدا که دست نداره که آخه، همونجور که خدا پسر نداره، فرقی بین این دوتا نیست. چه بگی خدا دست داره یا بگی پسر داره، همونجوری که خدا پسر نداره دستم نداره، چه فرقی میکنه بین این دوتا؟ فرقی نداره. فرقش کجاست؟ فرقش اینجاست، خدا به اونا اجازه نمیده که به عیسی بگن پسر خدا، میگه شما ها نگید، شما حق ندارید بگید عیسی پسر خداست. اما اینجا اجازه میده که بگه خدا دست داره، اینجا این اجازه رو میده، میگه بگو ید الله فوق ایدی. یعنی مسئله، مسئله چیه؟ مسئله گفتاره. حالا اگه خدا در مورد عیسی گفت شما نگید پسر خداست، اما در مورد مثلا موسی گفت، گفت بگید اب نداره، میگیم. معناش که میگیم این نیست که خدا پسر داره. حالا هم که فرموده ید الله یعنی دست خدا، معناش این نیست که خدا دست داره. معلومه این مربوط به عقیده نیست، این یعنی دست خدا یعنی قدرت خدا، دست قدرت خدا برتر از همه دست هاست، معناش اینه. اونجا هم که اگر اجازه میداد به ما که بگیم که پسر خدا، اونجا هم معناش این نبود که خدا پسر داره و زاد و ولد میکنه، نه، اونجا هم معناش این بود که یعنی این خیلی به خدا نزدیکه. ما در مورد امیرالمومنین علیه السلام چی میگیم؟ میگیم عین الله، چشم خدا، اذن الله، گوش خداست. میگیم که یعنی داریم، روایت داریم اینا رو. اسد الله، شیر خدا. خدا مگه شیر داره؟ خدا مگه چشم داره؟ خدا مگه گوش داره؟ خب بحث، بحث این است که مسئله در عقیدش که خب معلومه خدا یعنی چی. خدا که نه چشم به اون معنایی که ما الان داریم، نه گوش به معنایی که الان داریم، این چشم و گوش که نیست، همونطور که دست خدا این دست نیست، اون یعنی دست قدرت، این یعنی چشم، یعنی بصیرت، اون گوش یعنی سمیع بودن، شنوا بودن، فهم، شعور، همه اینا یعنی فهم و شعور. چشم داره، گوش داره، یعنی فهم داره، شعور داره، چشم خداست. اگه در مورد یک کسی اجازه داد خدا، گو بگو، اب نداره، اینو من بهت اجازه میدم، بگو هر چی میخوای بگو. فرمود که نزلونا عن الربوبیه، ما رو از مقام ربوبیت و خدا بودن بیارید پایین تر. نگید این خداست، همینو نگید. نگید به خاطر اینکه معلومه خب خدا نیست. خب معلوم خدا نیست، حالا بگیم. نه نگید، اگرم بگید معلومه چی میخواید بگی. میگی علی خداست، معلومه تو چی میخوای بگی. نمیخوای که بگی خداست، که میخوای بگی که یعنی خداییه، یعنی دیگه این دیگه آخر آخرشه دیگه، یعنی از این بالاتر نداره، این اول مخلوقه، اول چی، اول اول همش اول. الحق مع علی و علی و علیان مع الحق، اینا رو بخوای بگی معلومه میخوای چی بگی، ولی همینم نگو، همینم نگو. خب چرا نگم؟ خدا مصالحی رو تشخیص داده، مردم کشششون ندارن، ظرفیت اینو ندارن. تو میای میگی خدا علی خداست، خب بعد مردم قاطی میکنن، میگن آ خدا چی، علی چی، اصلا اینو یه قاطی میکنن، به هم میریزه. خلاصه نظم عمومی جامعه عمومی مردم زیر و رو میشه، به هم میریزه، در حالی که معنایی که تو میگی معلومه چی میخوای بگی، معلومه چی میخوای بگی. کما این که در مورد اونجایی که حضرت عیسی، اون مسیحی ها میگفتن ابن الله، اونا هم معلوم بود چی میخوان بگن، معلوم بود، یعنی برای ماها معلومه، ولی عموم مردم اینا قاطی میکنن، میگن اه خدا پسرم داره، میگن نگید. اتفاق میافته، افتاده دیگه، میگه نگید این کار نکنید. این کار پس غلو مربوط میشه به گفتن، گفتار، که یه جوری گفتار نگید که مردم کشش نداره. یعنی نگاه کن ببین با کی طرفی، ببین با کی طرفی. کلم الناس علا قدر عقولهم، متناسب با اینایی که باهاشون طرفی حرف بزن. یه چیزی نگو که گنده تر از فهم ایناست، حالیشون نمیشه چی داری میگی، بعد متهمت میکنن به این که میگن که این غالیه. خب بله راست هم میگن دیگه، تو غالی هستی به خاطر اینکه حرفی رو که نباید بزنی یه جایی پیش کسی که نباید بزنی زدی، اینش میگن غالی. نکن این کارو نکن. پس بحث شد چی؟ بحث فقهی شد، بحث مصلحت مفسده شد، که کجا چی بگم، چی نگم، به کی بگم، به کی نگم، چجوری بگم، چجوری. همین، اصلا مسئله مسئله اعتقادی نیست، بحث اعتقادی نیست، بحث غلو. از کجا به اینجا اومدیم؟ که گاهی اوقات گفتیم که مسئله مسئله بیرونیه، ظاهریه. یه وقت هستش که مسئله مسئله ظاهر نیست. میگن غالی نباش، غلو نکن، نه اینکه یعنی چیزی نگو، به هر کسی نگو، نه. مسئله انستغفرو ربکم، طلب غفران کنید از پروردگارتون. این که دیگه زبونی نیست، یعنی به خدا بگو خدایا منو بیامرز، اینه، نه این نیست. این یه حقیقتی داره استغفار، اون حقیقت چیه؟ اون حقیقت این است که شما در جان خودت بیابی که تو این کاره نبودی. اینو بفهمی. چه اتفاقی افتاده؟ یه گناهی مرتکب شدی. به خودت مراجعه کن. به خودت رجوع کن. استغفار اینه. اینو میگیم استغفار. داریم الان مراحل استغفار رو تو درون خودمون بیرونی که نیست که برو مثلا مکه، برو نمیدونم کربلا، این استغفار که این نی، اون یه وظیفه ایست بیرونی مربوط به خودش در جای خودش صحیح. استغفار این نیست بگی استغفر الله ربی و تو. یه کسی اومد خدمت امام علیه السلام و گفت استغفر الله، حضرت فرمود سکلت که امک، مادرت به عزاد بشینه، یعنی بشین سر جان. این یه مرتبه جا خورد، تعجب کرد. گفت حضرت فرمود اصلا تو میدونی معنی استغفار چیه؟ همینجوری بی خودی بگی استغفر الله. حالا ماجرا چی بوده، این کی بوده، خواسته مثلا پیش حضرت جانماز آب بکشه، نمیدونم میخواسته جلوتر از حضرت جانماز بندازه، هرچی اینا رو نمیدونیم، حالا احتمالات مختلفی هست. حضرت فرمود که معنی این جا خورد، یه مرتبه جا خورد که آه چی کجا. ببینید همین جوری هیما رو داشتن سعی میکردن از ظاهر به باطن منتقل کنن. اولش به ما میگن بگو استغفر الله ربی و تو، چند مرتبه؟ صد مرتبه بگو. چشم استغفر الله ربی و هی میگی میگی میگی، بعد یه دفعه همچین میزنه تو برجکت، چی داری میگی؟ یا آقا شما خودت گفتی بگو استغفر، منم دارم میگم استغفر الله دیگه، کاری بعدی میگه بی خود کردی که داری میگی. میخواد چیکار کنه؟ میخواد کلاس تو عوض کنه، میخواد یه پله بیارت بالاتر. مثل کی؟ مثل بچه‌ای که شما میفرستیش میره مدرسه، میگه برو کلاس اول. میره کلاس اول و سال که تموم شد، این تو این کلاس بالاخره اخت شده با این کلاس، با بچه‌های کلاس، با معلم کلاس. سال دیگه که میخواد بره میره مدرسه، دوباره میبینی داره میره سر همون کلاس. یه نهیب بهش میزنه، کی به تو گفت بری سر این کلاس؟ خودت پارسال همه هر روز منو بیدار میکردیم گفتی برو مدرسه، برو سر همین کلاس، کلاس اول، اونم این کلاس، معلمش هم این بود، دانش آموزش هم این. خودت بگفتی برو. میگه نه دیگه، حالا دیگه تموم شد، حالا دیگه حق نداری بری اونجا، حالا باید بری توی کلاس دیگه. کلاست اومد بالا دیگه، کلاس عوض شد، اگه بری اونجا حالا دیگه اشتباه کردی. یه نهیب میزنه، سکلت که ام مادرت به عذاب، این چه کاری میکنی؟ یعنی شأن تو این نیست که الان این کارو کنی، تو باید بیای بالاتر، بیشتر باید بفهمی، به حقیقت استغفار برسی. حالا حقیقت استغفار چیه؟ حقیقت استغفار این است که بفهمی، به خودت مراجعه کنی، ببینی این گناهی رو که مرتکب شدی واقعا خودت مرتکب شدی؟ تو بودی گناه کردی؟ تو بودی خطا کردی؟ تو بودی اشتباه کردی؟ به حسب ظاهر نگاه کنی، میگه خب بله، خب من بودم، اگه من نبودم که ناراحت نمیشدم، الان ناراحتم، چرا من گناه کردم؟ عذاب وجدان دارم، چرا من این کار رو زشت کردم؟ وقتی دقت بکنیم اینجا استغفار کن، یعنی هی دقیق شو، هی عمیق شو، برو تو خودت فرو، خوب به خودت مراجعه کن، ببین واقعا خودت بودی که این کارا رو کردی؟ یعنی اون موقعی که این کارا رو داشتی میکردی، این خلافا رو مرتکب شدی، این اشتباهات و خطاها رو کردی، واقعا میفهمیدی داری چی کار میکنی یا کردی؟ دقیقاً متوجه بودی داری چی کار میکنی، چه خطایی. اون موقعی که داشتی این خطا رو مرتکب میشدی، میخواستی با خدای خودت مخالفت کنی، دشمنی کنی با خدا، دشمن خدا بودی. این که کاری رو که انجام دادی دشمنی با خدا بوده، بالاخره معصیت خدا یعنی نافرمانی خدا، اما واقعا تو برای نافرمانی خدا این کاری کردی؟ در مورد روزه این فرقو آقایون فقها قائل میشن، میگن که احکامش هم فرق میکنه. میگن شما کسی که روزه رو میخوره در روز ماه رمضان که باید روزه باشه و روزه هم بوده، میره سر یخچال، در یخچال رو وا میکنه، نگاه میکنه یه چیزی رو دلش میخواد، هوس میکنه، میخوره، حالا تشنش آب و سر میکشه میره بالا، این روزه باطل میشه، باطل نمیشه، قضا داره نداره، کفاره داره نداره، این محل بحثه. این که رفت سر یخچال، گاهی نگاه میکنه قبل از اینکه بخوره، قبل از اینکه چیزی بخوره نگاه میکنه توی یخچال، میبینه مثلا آب خنک هست و حالا تابستون هم هست، هوا هم گرم، هوس میکنه آب بخوره ولی نمیخوره، نمیخوره، برمیگرده تصمیم میگیره میگه برم آب بخورم، تصمیمم میگیره ها، دستشم میبره سمت آب و شیشه آب و بر میداره و میاد که بخوره، پشیمون میشه میگه نه نمیخورم، ولش کن، میذاره سر جاش. این روزش باطله یا باطل نیست؟ فقها میگن که این نیتی که کرده نیت چی بوده؟ نیت کرد روزه نباشه؟ نه، این نیت نکرد که روزه نباشه، که این خیلی هم دلش میخواست روزه باشه، اصلا سحر پشده با زحمت، سحری هم خورده، روزه گرفته، روزه است. خب برای چی خواست آب بخوره؟ بخاطر اینکه تشنش بود، همین. چرا میخواست آب بخوره؟ نمیخواست روزه رو خراب کنه، که تشنش بود میخواست آب بخوره، همین. پس روزش باطل نیست. حالا اگه این خیال کنه که بگه آخ من تصمیم گرفتم که آب بخورم، تصمیم گرفتم مثلا آب بخورم، پس روزم باطل شد، بخوره، حالا تازه روزش باطل میشه اگه بخوره. ولی اگه مسئله رو بلد بود، میدونست، میدونست که وقتی نیت کرده آب بخوره، نیت کرده آب بخوره، نه نیت کرده روزه نباشه. اصطلاحاً بهش میگن نیت قاطع و نیت قطع. این نیت قطع روزه نکرده، نیت خوردن آب کرده که با خوردن آب روزش قطع میشه. نیت قاطع داشته و نیت قاطع موجب بطلان روزه نمیشه، نیت قطعه که موجب بطلان روزه است. و تا وقتی اون قاطع رو نخورده روزش صحیحه، اگه قاطع رو خورد وقت روزه قطع میشه. یعنی ببینید حساب کتاب ها چجور با هم جدا می، تا قبل از این که به ما بگن اینا رو ما خیال میکردیم فرق نمیکنه دیگه، حالا بالاخره این تصمیم گرفت آب بخوره دیگه، پس روزش باطل. چه فرقی میکنه تصمیم بگیره آب بخوره و تصمیم بگیره که روزه نباشه؟ همونه دیگه. میگم نه فرق میکنه، دقت کن. ان استغفروا ربکم، از خدای خودتون طلب آمرزش کنید، یه مراجعه به خودت کن. ببین اون موقعی که گناه کردی دلت میخواست مخالفت با خدا کنی یا نه؟ تو اگه دلت میخواست مخالفت با خدا کنی، که الان پشیمون نبودی. کسی که دشمن خداست که دوست خدا نمیشه. برای چی پشیمونی؟ برای چی نادمی؟ برای چی میخوای استغفار کنی؟ برای اینکه از اولش تو یه آدم بودی که دوست خدا بودی، دلت خواسته حالا یه کاری بکنی، دلت دیگه، دلت کرد، تو نکردی، تو دو خدا رو دوست داری. گاهی اوقات ما میگیم، میگه کی زد؟ میگه من نبودم، دستم بود، من ندادم، دستم زد. این واقعیته. ما اگه دقت کنیم ببینیم خیلی جا هستش که دست ما یه کارایی میکنه که ما راضی نیستیم، نمیخوایم. یعنی دست ما هم دست ما نیست. دست ما اگه دست ما بود، خب این ما هر موقع هر چی میخوایم باید انجام میداد. خیلی چیزا رو دلمون میخواد، دست ما انجام نمیده. اگه دست ما باشه، اینایی که با دست کار میکنن، اینایی که هنرمندن با دستشون یه چیزایی درست میکنن، خب ما که هنرمند نیستیم با اون دستمون نمیتونیم. ما الان دلمون میخواد اون کارا رو بکنیم ولی بلد نیستیم، نمیتونیم. دستمون گوش نمیده به حرف ما، میگه ما این کارایی که اونم میکنه تو هم بکن، نمیکنه. دست ما نیست. خیلی کارا هم نمیخوایم بکنه، میکنه. بعضیا برای خودشون یه شخصیت مستقل و جدایی قائل نیستن غیر از دستش و پاش و شکمش و شهوت. همین هم میگه همینا هم دیگه من. نه بابا، تو اینا نیستی که. تو اگه اینا بودی باید اینا در اختیارت باشه، در اختیارت نیست. تصمیم بگی قلبت کار نکنه، میکنه. اصلا قلبت داره خودش کار میکنه، گوش نمیده به حرف تو. تا حالاش هم که کار کرده، تو اصلا خودت هم اگه بهت نگفته بودن یه چیزی داری به نام قلب تو شکمه، تو بدنه، اصلا نمیفهمیدی که قلب داری، نمیفهمیدی که قلب داری. حالا یه عده که میگن اصلا حقیقت جان ما فقط مغز ماست، همون مغز ما، تمام برنامه ریزی ها توسط مغز انجام میشه و من مغز منه. خب اگه من مغز من بود که باید مغز مرچی من میخوام مغز من عمل میکرد. مغز من یه کارایی داره میکنه که من اصلا راضی نیستم، نمیخوام. یه فکرایی میاد تو ذهنم که من ناراحتم، میگم نمیخوام بیاد. چرا اومد؟ میاد. یه فکرایی میخوام بیاد، نمیاد. یه کارایی رو میخوام بکنم، مغزم یاری نمیکنه. فوتبالیسته، میخواد شوت بزنه، این شوتش همچین دقیق باشه، توپ صاف بره مثلا تو زاویه نمیدونم کجا، کنج دروازه بشینه. شوت میزنه میره خاله آسمون. مغزش فرمان نمیبره و مغز باید فرمان بده به این پا دیگه. خب اگه تو مغزتی، پس چرا دستور دادی بهش عمل نکرد؟ چرا برخلاف خواست تو عمل کرد؟ یه کاری میکنه که تو نمیخوای، یه جاهایی هم میخوای نمیکنه. تخطی داره، تخلف داره. اگر انسان خودش رو پیدا کنه، اینو بهش میگیم استغفار. استغفار کن یعنی خودت رو پیدا کن، بفهم که تو چی میخوای اصلا، تو چی میخوایسی. اون موقعی که گناه کردی میخواستی گناه کنی؟ واقعا دلت میخواست گناه کنی؟ یا دلت نمیخواست گناه کنی؟ دلت میخواست اون کار رو انجام بدی، اینکه اون کار رو انجام بدی، دلت میخواد یه کار، مثل روزداری که دلش نمیخواد روزش رو باطل کنه، میگه ای کاش من میشد این آبو بخورم روزه من باطل نشه، میخواد آبو بخوره تشنه شه. خیلی از گناهایی که ما مرتکب میشیم اینها در اثر نادانیه، در اثر نفهمیه، بیشعوریه، حماقته، نمیفهمه که اصلا این کار زشته، نباید این کار انجام بده. اون موقعی که داره این کار انجام میده اصلا توجه نداره، خدای از این کار خوشش نمیاد و حواسش نیست به اون ور. اینا همش گناهه و همه اینا رو به حساب گناه میذاریم. گناه هم از معصیت. خب ان استغفروا ربکم، طلب مغفرت کن، خودتو پیدا کن، برو پیش پروردگارت، به خودت مراجعه کن، به خدای خودت مراجعه کن. ان استغفروا ربکم، برو تو خودت، به خدای خودت مراجعه کن، ببین تو نکردی اصلا. وقتی فهمیدی تو نکردی، دلت قرص میشه به خدای خودت، خیالت از خدای خودت راه میگه خدایا من دوست داشتم، دوست دارم، دوستم خواهم داشت. ثم توبو الهی، حالا برو سمتش دیگه، برو سمت خدا. یعنی دیگه حالا تصمیم بگیر دیگه اون غلطایی هم که قبلا کردی در اثر نفهمی، بیشعوری، حماقت، هر چی، به هر دلیلی، تلاش کن دیگه اون کارا هم اتفاق نیفته دیگه. خدا دوست نداره اون کارا اتفاق بیفته، نکن اون کارا رو، برو سمت خدا. این همش امیده، همش امیده. با امید شما به سمت خدا میری و سر تا پا انرژی و نیرو برای ترک گناه، که از گناه فاصله بگیری. شیطانم لعنت میکنی، میگی خود بله، خدای شیطانو لعنتش کن که باعث شد که من خودمو گم کنم. اون موقعی که داری گناه میکنی خودتو گم میکنی، بی خود میشی، از خود بی خود میشی. از خود بی خود میشی یعنی چی؟ یعنی خودت خدا رو دوست داری، نمیخوای گناه کنی، ولی از خود که بی خود شدی گناه میکنی، از خدای خودت غافل میشی، گناه میکنی. خب حالا توجه کن، استغفار کن، بفهم که تو اون موقع خودت نبودی، بی خود بودی، نه خود، به خود نبودی، بی خود بودی که این گناه مرتکب شدی. ان استغفروا ربکم ثم توبوا الی، حالا برو سمت خدا. نتیجه چی میشه؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، الا اجل مسمى، یعنی تا وقتی تو دنیایی. یمتعکم متاعا حسنا، یمتعکم متاعا حسنا میتونه به معنای این باشه که به آرامش میرسی. کسی که خودشو پیدا کنه و بفهمه که اهل گناه نیست، اهل زشتی نیست، اهل بدی نیست، نه نیست، نبوده، از اولش هم نبوده، چون اهل این کارا نیست. حالا درسته این کارا هم کرده، در رفته ازش، اهل این کارا نیست. خیلی فرق میکنه کسی که گناه میکنه اهل گناهه، با کسی که گناه کرده ولی اهل گناه نیست. از حالا که توبه کرده معلوم میشه که این اهل گناه نبوده، عوضی رفته راهو، آموزش نداشته، مربی نداشته، معلم نداشته، کسی نبوده بهش بگه. اینجور نبوده که دارد هزار چراغ و بیراه میرود. بگذار تا بیافتده بیند سزای خیش. نه نداشته، نبوده، یا اگه بوده این نمیفهمیده چی میگن. هی اونا میگفتن، این شعورش نمیرسید ببینه چی میگن. آخه اینا مثل بچه، بزرگتر هر چی میگه این حالیش نمیشه، وقتی خودش بزرگ میشه وقت میفهمه، میفهمه که اینا چی میگفتن. یمتعکم متاعا حسنا، یعنی به یه آرامشی میرسی، خیالت راحت میشه، میگی آخه وجدانم راحت شد، من همش خیال میکردم آدم بدی هستم، حالا فهمیدم نه بابا، این کارایی که از من سر زد اینا به خاطر بدی من نبوده، به خاطر نفهمی بوده، به خاطر نمیدونم عجز و عدم قدرت بوده، به خاطر شهوت بوده، به خاطر غضب بوده، به خاطر غلبه نمیدونم چی بوده، فلان بوده، به خاطر مزاجم بوده، به خاطر هزار و یه علت میتونه داشته باشه. پس یه نفس راحت میگیره، یومتاعن حسنا، دیگه کیف میکنه، از خدای خودش راضی میشه، از خودش راضی میشه. یه معنا، یه معنا این است که گذشته از این، از این به بعدم دیگه تصمیم میگیره دیگه اون کارهایی که قبلا کرده بود نکنه دیگه، چون این نیتش خیره. کسی که خدای خودش رو دوست داره، خب تصمیمش اینه همیشه که هیچ خلافی رو مرتکب نشه، هر کاری رو که خدا دوست داره بکنه، هر کاری هم خدا دوست نداره نکنه، اینجوری تصمیم میگیره. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این همیشه کارهای خوب میکنه. شما وقتی همیشه کارهای خوب میکنه، کارهای خوب یعنی چی؟ یعنی هر کاری که مصلحت داره خیره، مفسده نداره. خب آدمی که در طول زندگیش کارهایی که مصلحت داره میکنه، خب معلومه دیگه، یمتعکم متاعا حسنا، دیگه همش مصالح به دست میاره، هرچی خوبیه به این میرسه. مثالش چی؟ مثل سفارش هایی که دکتر میکنه. حالا شما به جای انبیاء الهی که از طرف خدا آمدن، یا اوامر و نواهی آوردن، دستورالعمل هایی آوردن برای ما، یعنی کارو بکن کارو نکن، ما گوش نکردیم، معصیت کردیم، بعد فهمیدیم، حالا تصمیم گرفتیم که اطاعت کنیم. حالا این به بعد که اطاعت کنیم، این دکتر رفتی دکتر، دکتر میگه اینو نخور اینو بخور، این کارو بکن این کارو نکن، شما یه مدت گوش نکردی، معصیت کردی دیگه. خب معصیت نکردی یعنی چوبش هم باید بخوری دیگه، بالاخره گفته آقا این وسط خوب نیست، این غذا وسط خوب نیست، نخور. خب خوردی، تاوانش هم باید پس بدی دیگه، پس هم داری میدی، بیچاره میشی، مریض میشی، ضعیف میشی، ذلیل میشی، همه هر چی که از عوارض اون بیماری گریبان گیرت میشه. حالا فهمیدی که باید گوش میکردی حرف دکترو، نمیشکیم استغفار، توبه کنی. حالا برگشتی، حالا که برگشتی دیگه حرف دکترو گوش میکنی، حالا که حرف دکتر رو گوش کنی چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش میشه که دیگه اون بیماری نمیاد سراغت، عوارض بیماری گریبان گیرت نمیشه، یعنی صفا میکنه دیگه، زندگی رو به راه میشه، منظم میشه، مرتب میشه، سالم میشی، پاکیزه‌ای. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، البته بهتون بگم تا زمان معین ها، تا یه زمان، چون چرا دنیاست دیگه، احکام شریعت اسلام برای دنیاست، دستورالعمل ها به طور کلی که این کارو بکن این کارو نکن، چه پزشکی چه غیر پزشکی، چه اونچه که انبیا فرمودن، چه اونچه را که شریعت داریم، چه اونچه را غیر شریعت عقل میگه، اینا همش مربوطه به عالم دنیاست، الی اجل مسمى دیگه. تو مرگ نرسیده، این کارو کن، این کارو نکن. تا یه زندگی خوبی داشته باش تو دنیا. یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى و یؤت کل ذی فضل فضله، تا خدا بده به کسی که دارای هر صاحب فضیلتی فضل او را به تناسب کمالش عطا کنه، برسه به اون چیزایی که باید برسه، یعنی نتایج اعمالش رو ببینه. و ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. اما اگه حرف گوش نکنی، این کارهایی که بهتون گفتم نکنید، یعنی استغفار نکنید، بر نگردید، اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، نگران شما هستم از عذاب روز بزرگ، عذاب بزرگ اون روز، حالا یوم کبیر یا عذاب کبیر. ظاهرن عذاب یوم کبیر، روز بزرگ، روزی که خیلی خلاصه جدیه. یوم کبیر یعنی خیلی خلاصه جدیه اون روز. اون روز روزیست که همه گرفتارن و به دنبال نجات میگردن. اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. الالله مرجعکم، حواستون باشه، بازگشت همه شما به سوی خدا. بازگشت شما به سوی، بازگشت همه تو، نه یعنی مسلمونا میرن سوی خدا، نه، الالله مرجعکم همه تو، نه یعنی آدم های خوب میرن پیش خدا، همه دارن میرن پیش خدا، جهنمی ها میرن پیش خدا، بهشتی ها میرن پیش خدا. و هو علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی قادره. یه وقت فکر نکنید اگه استغفار کردی آمرزیده نشدی مشکل از خداست ها، نه، مشکل از خدا نیست، هو علی کل شیء قدیر، مشکل از خودته، استغفار نکردی، استغفار بلد نبودی اصلا استغفار کنی. میخوای استغفار کنی باید به خودت مراجعه کنی ببینی اصلا تو بودی این کارا رو کردی؟ اگر تو بودی بابا چرا الان پشیمونی؟ معلوم میشه تو نبودی. این مسئله خیلی مهمه، خیلی دقت کنید، وقتمونم کمه ولی باید بگیم اینو، چون مقدماتش تا الان گفته شده، این نتیجهش هم بگیریم. یه صلواتی من اختلاف شیعه و سنی تو چیه؟ یه بحثیست که خیلی مطرحه و مرتب. شیعه و سنی اختلافش تو خودشونن، یعنی شیعه ها آدم های مثلا خوبی هن، سنی ها آدم های بدی هن. این از نگاه شیعه ها، یا از ناحیه سنی ها برعکس، سنی ها آدم های خوبی هن، شیعه ها آدم های بدی هن. یا نه، این اختلاف بین شیعه و سنی ربطی به شیعه و سنی نداره، ربطی به خوبی یا بدی شیعه و سنی نداره، و اصلا این اختلاف اختلاف ریشه‌ای و عقیدتی واقعی بین اکثر شیعه ها و سنی ها نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر از یه سنی بپرسیم بگیم تو راضی هستی به ظلم هایی که ما شیعه ها میگیم که مثلا خلیفه اول در حق حضرت زهرا سلام الله علیها مرتکب شد، راضی هستی به این ظلم ها؟ یعنی دلت خنک میشه مثلا وقتی میشنوی ما روزه حضرت زهرا میخونیم، تو ما به جای ما گریه میکنیم، تو دلت خنک میشه میخندی میگی مثلا خوب شد، آخه دلم خنک شد که دختر پیغمبر رو اینجوریه؟ یا اونم میگه نه بابا من اصلا تنم میلرزه یه همچین حرفی رو اصلا باور کنم که همچین اتفاقی افتاده. من میگم نه افتاده یه همچین چیزی، من میگم نه نبوده، شما که میگین بوده دارین اشتباه میکنی، نه بابا یه همچین اتفاقی نیفتاده، خلیفه اولی همچین کاری نمیکنه، نکرده. نه اینکه من راضیم، نه اینکه من خوشم میاد، نه اینکه دوست دارم، میگم خوب کاری کرد، بله کرده، خوب کاری هم کرده. اگر سنی پیدا بشه، یه نه سنی شیعه فرق نمیکنه، هر کی هر کجای عالم پیدا بشه بگه خوب کاری کرد، این با ما اختلاف عقیده داره. اختلاف ما با اون اختلاف عقیدتیه، چون ما میگیم بد کاری کرد و میگه خوب کاری کرد، این میشه اختلاف عقیدتی. اما اگر نه، میگه نمیگه من اونم خوب کاری کرد، میگه بد کاری کرد ولی نکرد. اختلاف ما در اینه، ما میگیم کرد، او میگه نکرد. خب ما چجوری میگیم کرد؟ ما یه شواهد داریم، قرائنی داریم، روایاتی داریم، اینو میگه مذهب بر اساس اخبار و اطلاعات و روایاتی که در مذهب ما هست ما به این نتیجه رسیدیم که میگیم این کارو کرد. نه نه اصلا میگن نکرد، اصلا میگن نه. حالا به هر حال اگه یه جوری توجیه کنن که خوب در بیاد باز از کار، باز اون که هیچ، باز اختلاف عقیده نداریم، یعنی آدم های خوبی هن. ما هم آدم خوبی هستیم، اونم آدم خوبیه، خوب و بد نشد. اختلاف در چیه؟ اختلاف در اطلاعاته. ما میگیم آقا ما یه اطلاعاتی داریم، شما نداری، خبر نداری، ما میدونیم که چه اتفاقاتی افتاده، تو بهت جور دیگه گفتن، تحریف کردن، نمیدونم تاریخو برای شما یه جور دیگه بیان کردن، نرسیده بهتون دیگه. حالا ما از نظر ما مستضعفین، شما مستضعفین یعنی یه واقعیاتی رو خبر ندارید، اما نمیگیم بعدین، نمیگیم که شما عوضی هستین. اختلافات بین شیعه و سنی غالبش بسا از همین قبیله، اختلاف در حقیقت کار نیست، اختلاف در عقیده نیست، ولی هستند کسانی که واقعا اختلاف در عقیده دارن با هم. حالا اونا کیان چیان نمیدونیم، ما که نمیتونیم بله تفتیش عقایدم نمی کنیم، قضاوت هم نمی کنیم راجع به کسی، خدا خودش قضاوت میکنه روز قیامت که کی واقعا، ممکنه کسی ظاهرا شیعه باشه اما باطنا دشمن اهل بیته. اتفاقا شیعه هر چی هم لطمه خورده و ضربه خورده از همین کسانی بوده که ادعای تشیع داشتن و اومدن و ضربه زدن. پس اینو ما باید توجه داشته باشیم که اختلافاتی که بین ما و دیگران وجود داره، حالا هر کی میخواد، ما به عنوان شیعه، دیگران به عنوان سنی، ما به عنوان مسلمان، دیگران به عنوان مسیحی، نمیدونم یهودی، هر چی، زرتشتی، هر دینی، ما به عنوان یه انسان، دیگران هم به عنوان انسان، بالاخره انسان ها هم با همدیگه اختلافاتی دارن. این اختلافات رو باید ببینیم بین حق و باطل، یعنی ریشه‌ای اساسی. شیعه معتقده که اختلاف میان امیرالمؤمنین و خلیفه اول و دوم و خلفای ثلاثه اختلافات ریشه‌ای بوده. شیعه عقیدش اینه، یه اختلافات ریشه‌ای بوده، یعنی بین خوب و بد، بین کفر و ایمان، بین حق و باطل. شیعه میگه اختلاف بین اونا ها، نه بین خودمون، بین مسلمانای الان، بین شیعه و سنی، نه اینا، نه بین اونا. سنی ها چی میگن؟ سنی ها میگن نه اینا اختلافاتشون اختلافات با هم خیلی هم خوب بودن و رفیق بودن و فامیل بودن و اصلا اختلافاتشون اختلافات نظری، این نظرش این بوده، اون نظرش اون بوده، یه نظری داشته، اون یه نظری داشته، اختلافات ریشه یا اساسی هم نداشته. حالا چی شده که ما اینو میگیم؟ ما میگیم ما یه اطلاعاتی داریم، خبر داریم، شما خبر ندارید. اونم میگن نه، ما یه خبر داریم، شما خبر. این اختلاف ما در حد همین اختلاف ماها، اینی که الان هست در اینه. بنابراین اصلا این اختلاف ریشه‌ای و زیربنایی و پایه‌ای نیست. ولی به اعتقاد شیعه اختلاف بین اونا ریشه‌ای و پایه‌ای و اساسی بوده و ما باید توجه داشته باشیم و بخوایم از اهل سنت که آقا اگر جای اختلاف ریشه‌ای و پایه‌ای و زیربنایی بود باید وایسی پاشا، یعنی شما هم باید اگه میخوای آدم خوبی باشی، اگر میخوای انسان الهی باشی، اگر میخوای مسلمان واقعی باشی، باید در مقابل ظلم بیستی، مقابل ظلم باشی، نه همراه با ظلم. اگه قبول کرد ما با هم عقیدمون یکی هست، یعنی حقیقتا اونم شیعه است به اعتقاد ما، تا اطلاعاتش غلط راجع به صدر اسلام، حقیقتا شیعه است اونم. پس این همه بحث و اختلافاتی که الان ما گاهی مشاهده میکنیم، مشاجرات زیاد اینا، بله چیزای ریشه‌ای بحث نمی‌کنی، باید بریم سراغ مسائل ریشه‌ای، مسائل زیربنایی و حقیقی که ظلم رو معنا کنیم، عدل رو معنا کنیم، بشناسیم، بفهمیم حق چیه، باطل چیه، که اگر مواجه شدیم با حق، حق رو بشناسیم، اگه مواجه شدیم با باطل، باطل رو بشناسیم. بحث در تاریخ این یه کار کارشناسیه، مربوط میشه به اهل فن که اینا باید در جای خودش برن بحث کارشناسی کنن، یه علمه، این مربوط به فهم نمیشه. مسیر علم با مسیر فهم فرق میکنه، این دو تا مسیره. یه موقع هستش که ما با هم بحث میکنیم، میگیم داریم چه بحثی میکنیم، میگیم بحث علمی. خب در بحث علمی باید کسی که بحث میکنه عالم باشه، کارشناس باشه، با هر کسی اگر را برسه بگه من میخوام بحث علمی کنم، بحث علمی نداریم ما با هر کسی. مثل اینکه تو پزشکی شما همینجوری اگر را برسی با یه استاد نمیدونم چی چیه متخصص فوق متخصص چیزی بخوای بحث علمی راجع به پزشکی کن، نه قبول نمیکنه، تو باید بحث نمیکنه، یه برو فکر کن، برو درس بخون. این اختلافی که بین شیعه و سنی الان ما میبینیم این اختلافات علمیه، این باید بشینن کارهای تخصصی میخواد، بحث کارشناسی داره، متخصصین کارشناساش بشینن اونا با هم دیگه تبادل نظر کنن، ربطی به ما پیدا نمیکنه اصلا. یه وقت هست بحث میکنیم با هم دیگه، میگن دارین چیکار میکنیم، میگیم داریم مفاهمه میکنیم، میخوام به فهم مشترک برسیم. خب مطلب بگیر گیرمون بیاد، خب چیز بفهم، میخوام عقلمون زیاد شه، نمیخوام علممون زیاد بشه، علممون بالا، میخوام فهممون زیاد بشه. الان این بحثایی که ما میکنیم اینا شما حتما باید کارشناس باشی؟ نه، ما داریم دور هم نشستیم صحبت میکنیم، میخوام فهممون بره بالا، عقلمون زیاد بشه، همین. این عیب نداره دو نفر که با هم مباحثه میکنن، اگر مباحثشون مباحثه مفاهمه ای باشه این خیلی هم خوبه. کارشناس هم نمیخواد بی سواد، بی سواد هم که باشه میتونه بیاد وارد بحث بشه، بگه من نظرم اینه، میخوام بفهمم، سوال کنه، مسئله بپرسه. اما اگر که بحث بحث علمی باشه و کارشناسی، اصلا خطش جدا میشه و تو اون خط باید کارشناسا بنشینن با هم بحث بکنن. اللهم اغفر لشهید شیرازی.